بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين، أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهی شد به قسم چهارم از اقسام ارمعی که صاحب کفایه قدس الله نفسه در ما نحن فیه، یعنی مسئله اجتماع و امر الله، مطرح فرموده بود. قسم اول این بود که طرفین دارای ملاک باشند. قسم دوم اون بود که احد ماهای معین دارای منات باشه. قسم سوم این بود که هیچ کدام دارای منات نباشه. قسم چهارم این است که یکی از این دو، یعنی واجب یا حرام، احدهما یا لا علی التعیین دارای منات باشه. در اولی فرمود داخل است در مسئله اجتماع امر الله، در دومی و سومی وارد در مسئله اجتماع امر الله نیست چون ملاک نداره، و اما قسم چهارم وارد است در باب تعارض. تعارض که مرجحات بله باب تعارض در اونجا باید اعمال بشه که یا دلالتی و یا سندی. الا انه این قسم چهارم را به دو صورت تبیین میکنه. یک صورت همین بود که عرض شد و اون این که علم اجمالی داشته باشیم در دو روایتی که میرسد، که یکی دلالت میکند بر وجود، دیگری دلالت میکند بر حرمت. علم اجمالی داریم که احدهما صادق نیست. چون علم اجمالی داریم در این معنا، بنابراین یکی دارای ملاک و دیگری دارای ملاک نیست. اونی که دارای منات هست میبره مطلب را در باب تعارض و اقبل ارشبت که سندین یا دلالتین بر اونجا عمل میشه. بعد میگه و الا، یعنی اگر چنین علم اجمالی در این مفروض نداشتیم. دو روایت آمده، یکی داره بر وجوب، دیگری داره بر حرمت. و الا، یعنی اگر چنانچه علم به احدهما نداریم، یعنی نحتمل که هر دو صحیح باشه، یعنی هر دو روایت صحیح باشه. اینجا چه خواهیم کرد؟ آیا باب تعارض یا باب تزاحمه؟ و اگر باب تزاحم هست، در کجا تزاحمه؟ در ادله تزاحمه، در انتصار تزاحمه، یا در ملاکات؟ سه احتمال. عبارت ایشون ارز کنم که و الا، یعنی اگر احراز خطا یا بفرمایید علم اجمالی به خطا نداشتیم، فلا تعارض فی البین، تعارضی در بین نیست. یعنی اونی که در مورد علم به خطا موردش تعارض بود، حالا دیگه تعارض نیست. بلکان من باب تزاحم بین المختبیین، می رود در باب تزاحم، اونم تزاحم در باب مختزیها، یعنی تزاحم در باب ملاقها، تزاحم در باب مناطها، یعنی یرد در مسئله اجتماع امر الله. فربما کانت ترجیح مع ما هو اضعف دلیلا لکونه اقوى مراتن. اگر براشد بره در باب اجتماع امر و نهی و در باب تزاحم در منات ها، تزاحم در منات ها معناش اینه که اقوال مناتین رو گیریم، پس لابد ده اینکه اقوال مناتین رو میگیریم ولو طرف آخر اقوى دلیلین باشه در دلالت. از نظر سند ضعیفه ولیکن از نظر دلالت قویست، دلالت قویست ولیکن اینجا ملاک اقواست، مقدم می شود ملاک اقوا بر ملاک از عقل ولو دلالتش اقوا باشه. فربما کانت ترجیح مع ما هو اضعف دلیلا لکونه اقوا مراتن، فلا مجال حین اذن لمرجحات الروایات اصلا. دیگه اینجا باب تعارض نیست که مرجحات روایات بیاد، نوبت میرسد به مرجحات مناطی، بنابراین به او باید مراجعه کرد. بل لابد من ملاحظت مرجحات المقتضیات، مقتضی یعنی همون منات، الذی یقتضی الحکم، ولذا میگد مقتضیات یعنی منات ها، یعنی علت ها، اونو باید مقدم بداری. المتزاحمات کما یأسی. این بحث به طور مفصل در تنبیه دوم از همین تنبیهات بحث اجتماع اندک میاد که در مورد تزاحم مناطات آیا در باب اجتماع امر و نهی وارده و به تزاحم مناط هاست یا اینکه مورد تعارض ادله است، اونجا بحث مفصل میکنه. حالا قبل از برای اشکال به ایشون ما تقریب کنیم مطلب را. این دو روایت آمد، احتمال میدیم که این دو روایت هر دو صحیح باشه. خب چه نتیجه داره این احتمال؟ این احتمال میبره این دو روایت را در باب حجیت امارات. میگه تو قواعد اقتضا میکنه که بگویی این دو روایت معتبره. اول ارزش بدیم به این دو روایت. از چه راه؟ از راه اطلاق ادله اعتبار به این دو روایتی که احتمال میدیم صحیح باشه. هر دو روایتی که برای ما بیاد و ما میبینیم اینا اشکالی به حسب ظاهر نداره، معناش چی میشه؟ قواعد میگه هر دو حجت. این روایت معتبر از نظر سند، یعنی راوی معتبره، سند معتبره، سلسله معتبره، پس نقول به این که این روایت معتبره. اون یکی هم همینطوره. پس اعتبار بدیم اولا. نتیجه این اعتبار دو دلالته. یک دلالت حجیت داره در حکمی که مدلول مطابقی است. میگه یجب، میگیم تو معتبری یجب. بعد به دلالت التزامی میگه انا ذو الملاک، وجوب بنابر عقیده صاحب کفایه لا یأتی الا تبعا للملاک. پس دلالت التزامیش دلالت میکنه که منات داره. اون هم میگه یحرم، مدلول مطابقیش یحرمه، مدلول التزامیش منات داره، پس هر دو دارای منات میشن. بعد از اعتبار دادن این دو روایتی که نحتمل انهما معتبران، این احتمال میره رو ظن، یعنی ظنی که از ادله اعتبار پیدا میکنه. چرا؟ برای خاطر اینکه عمومات ادله اعتبار میگیره، هر چه باشه، حالا آیه کریمه باشه و غیره، اعتبار میده به این دوتا. اعتبار که داد مدلول مطابقیش یجب و یحرمه، مدلول التزامیش بناءً بر این که احکام تابع ملاقاته، مدلول التزامی هم پیدا میکنه و هو منات. میاد در اینجا دارای دو منات میشه. حالا که دارای دو منات شد، صاحب کافه میفرماد برای اینکه فیکون و تزاحم بین المقتضیین، یعنی بین المناطین، یعنی بین مدلول التزامی این دوتا تزاحم میشه فخود به اقواه ما. این محصل بیان ایشون و تقریر حرف ایشون. خب اولین سؤالی که ما به ایشون میدیم بینید که اگر ما قائل نشدیم به این که احکام تابع ملاقاته، علاج در اینجا با چی باشه؟ چی خواهد ایشون جواب داد به ما؟ اگر اشعری گفت من تابع ملاقات نیستم، دلالت مطابقیش معتبره و هو الوجود، پس میگه یجب، اونم میگه یحرم، ترجیح اینجا با چی باید باشه؟ مناط که نداریم، فرض بر این شو قائل به مناط نیستیم، ایشون چی خواهد جواب داد در اینجا؟ بابش باب تعارضه یا بابش باب اجتماع امر نهیه؟ اگر بخواد بگه بابش باب اجتماع امر نهیه نمیتونه، بذار در اونجا معتبر کرده مناط را، این نمیشه اونجا وارد بشه، پس لا محاله باید برسه در باب تعارض. این اولین اشکال به ایشون. اشکال دوم این است که ما اون چرا که تعارض تزاحم تا الان فرض میکردیم و داشتیم در دو مرحله هست. یکی تزاحم در ملاقات و دیگری تزاحم در مقام انتصاب. این سومی از کجا آمده که شما مطرح میکنید؟ تزاحم در ملاقات عنده تبارک و تعالی است، به این معنی که اگر شیء و ذات اقدس الهی بخواد حکمی بر او صادر کنه، ممکنه این شیء دارای مصلحت باشه، دارای مفسده هم باشه. این امر تکوینی است. خیلی از اشیاء هر دو جنبه رو داره، هم مصلحت داره و هم مفسده داره. خدای متعال میخواد برای این حکمی بیان کنه، در اینجا چجور باید بشه؟ اونی که باید بشود، حالا ما فکر میکنیم همین خواهد بود، بایستی اینجا کسر و انکسار بشه، یعنی اون مصلحت با اون مقصد کسر و انکسار بشه، بعد در مقام تشریع بگوید یجب یا یحرم. اگر مراد صاحب کفایه این که میگوید تزاحم در ملاقات میشه، تزاحم در مقتضیات میشه، عنده تبارک و تعالی، این به ما مربوط نیست، این خروج از بحثه. ما تزاحم در مناط ها و علل و مقتضیات احکام بررسی او با ما نیست. و هو الذی یشرع و هو الذی یحکم، فنمیخوایم بگیم علیه، یعنی من کرامته تبارک و تعالی این که لحاظ کند خوب و بد را و یحکم و بمایوری. دومین تزاحم در مقام انتصاله، یعنی ما دو حکم برای ما میاد ولیکن ما نمیدونیم، برای اینکه انتصال نمیتونیم بکنیم هر دو را. اینجا مورد تزاحم میشه برای ما. مثلا فرض کنید انقاض قریب متوقف می شود در توسط در عرض مخلوعه، اون یجب و این یحرم. حالا من الان تکلیفم چیه؟ خطاب به انقض هست، خطاب به لا تقصب هم هست، و انا در این حال لا اقدر انتصال هما، یکی از این دو را می تونم انتصال کنم، برم انقاض کنم، اسیان می شود توسط در عرض مخصوبه، نرم اسیان کنم، انتصار کنم لا تقصب را، اون تکلیف از به میره. اینه بهش میگیم تزاحم در مقام انتصار. تزاحم در مقام انتصار میره رو ملاقات. یعنی اینجا ببین اهم و مهم کدومه. خب در این مثال اهم انقاض غریق بلا اشکال. گاه میبینه عکس میشه، رحم شما در یک خانه غسلی نشسته، شما میخوای صله رحم بکنید، صله رحم حالا فرض کنید واجبه ولكن توسوس و رفتن در خانه قصر حرام هم به حرمت شدید، اینجا حرمت مقدمه. خب نرخ سلی رحم کن بری، حالا اون نشسته تو خانه قصبی، شما نرو خانه قصبی و صاحبش هم کاملا عرض کنم ناراضیه برای سلی رحم. چرا؟ به جهت اینکه تصرف در ملک غیر حرمتش اشد است از سلی رحم. حالا اگر سلی رحم واجب باشه در مقابل قطع رحم اگر حرامه، علا کل حال مثال میزنیم تابع به اهم بودن احد الطرفین. خب اینم که در ما نحن فی فرض نشده، یعنی در این موردی که الان ما با این بحث میکنیم و اون این که دو روایت احد ما علم اجمالی نداریم بکرده اینها، در اینجا تضاهم در مقام انتصال نیست. فعلا فعلا در مقام این است که ما چه باید بگوییم، آیا این در باب تضاهم یا در باب تعارض. در واقع شما یک قسم سومی را مطرح کردید و اون این که منات ها با همدیگر تضاهم بکند نه محل ابتلاء فرضی مثل در مقام انتصال، نه در مربوط باشه به ذات اقدس الهی تضاهم دو دلیل. تضاهم دو دلیل آیا علاجش به تقویت مناط یا نه علاجش باب تعارضه؟ به نظر میرسه پاسخش این باشه که بابش باب تعارضه. چرا؟ برای خاطر اینکه دلیل میگوید واجب، دلیل میگوید یحرم. این دو دلیل در مورد علی القول بالامتناع، البته علی القول بالجواز در باب اسم و امر نه تضاهمی نیست، به ذات اینکه هر دو را میشود امثال بکنه، هر دو را بیاره منتها مقارنن صلات را با کار حرامی انجام میده و هر دو محضوری نداره. بلکن انا القول بل امتناع، این دو دلیل در اینجا، یکی اینکه یجب و دیگری اینکه احرم. پس در واقع باید گفت باب تعارضه، چون دلالت این چنینه. پس و الا فلا تعارض فی البین بل کان من باب تزاحم بین المقتضیین. این عبارت ارشد مورد اعتراض سیدنا استاد قرار گرفته که چه میخواهی در این عبارت بگویی. ملاحظه کنید تقریناتشون را، ارشد که محاضرات را، میگه لا نفهم از این عبارت یک معنای صحیحی، لا نعرف ماذا یرید. ایشون چه میخواهد از این عبارت میگه؟ بنابراین میگه کل ما افاده در این صفحات لا يتوجه الى یک معنای صحیحی، یعنی رد میکنه کل این مطلب را. برای همین و یحول باقیه را در آینده که عرض کردم در تنبیه دوم. فروب ما کانت ترجیح مع ما هو اضعف دلیلن لکونه اقوى مراتن فلا مجال حین اذن لمرجحات روایات اصلا. چرا لا مجاله؟ بل له مجال، بل لابد من ملاحظه مرجحات مقتضیه.
چون مبناشون در تعارضی که علم به اهل ما داریم به کذب کما لا به عینه، ولی خب اینجا میگه هر دو شما میدونیم از محصول وارد شده.
بله
مبنای خودیشون باید این باب تضاهم میشه نه باب تعارض.
اونجایی که علم اجمالی در این بکرد و احده ما باب تعارضه، این هم باب تعارضه، باب تعارضه که نبستن.
باب ایشون درسته، بنابر مبنای ایشون خواب حرف درسته که باب تضاهم میشه.
ما عرض میکنیم مبنای ایشون درست نیست، ما ایراد اون به همینه. ما میگیم اگر چنان چه در اینجا ما قائل نشدیم به این که مناطی در بین باشه، این چکارش خواهیز کرد؟ اگر ما قائل نشدیم به لزوم مناط و فقط دلالت مطابقی را قبول کردیم، چاره این چیه؟ پس یک چاره مشترکی باید بین اشعری و بین ما برای حل این گونه امارات متعارضه باید مطرح بشه. امارات متعارضه، اون حلی که ایشون میگه مخصوص مذاق خودشه که حتما باید مناطی باشه برای اون منات ترجیح بدهد احد ما را بر دیگری، ولیکن ما این مبلغ را قبول نداریم. ما نمیگیم ایشون فرمایششون بر مبلغ خودش درسته. خب حالا تمام کلام عرض شد که در تنبیه در امر هشتم و اون این که خلاصه اون چرا که مبنای صاحب کفایه هست و هو اعتبار المنار در عرض شد که موارد تزاحم در امر هشتم لا نلتزم بهی، فننتقل الى امر بعدی و هو امر نهم. بعد از آنی که ایشون منات را در این جهت قرار داد، یعنی میزان را در این جهت در باب اجتماع امر الله قرار داد که باید احراز بشود منات ها، اون وقت در امر نهم میگد کیفه نحرز و منات را، چگونه ما بتوانیم منات را به دست بیاریم. اون چرا که من فهرست منات های ایشون میگم، اول بگوییم فهرستش را بعد عبارت رو ترتیب کنید. اولین راهی که برای کشف منات معین میکنه میگد بر اینکه اجماع و امثالو دلالت کند بر اینکه این دو مورد که مورد تزاحم هست هر دو برای منات، این یک. الاول از طریق اجماع و نحو اون. دوم راهی که از برای منات کشف میکنه این است که خود دلیلین تصریح بکنن به این که هادا فیه مناتون، اون هم بگوید هادا فیه مناتون، یعنی به دلالت مطابقی دلیل بگوید در این یعنی واجب منات هست، در حرام هم منات هست، در صلات منات هست، عرض شود که در غصف هم منات هست، یسرح به این معنا تصریح بشود بر روایت به این معنا که این فرض نادرون لایکون فلخارج، که همچنین چیزی در هیچ روایتی ما نداشتیم که تصریح کنه. حالا فرض ایشونه از طریق وجود منات در طرفین، از طریق اطلاق دلیل حکم افتضاعی در دو طرف، اعم از قول به جواز یا قول به امتناع، یعنی حالا قائل به جواز بشید یا قائل به امتناع بشید، روایت این چنین دلالت می‌کند. سوم، وجود منات در طرفین در صورتی که دلیل هر طرف دال بر حکم فعلی باشه، حکم فعلی کاشف است از منات، بنابراین این هم طریق سوم میشه برای این جهت، حکم فعلی به دلالت التزامی بر منات، این هم راه سوم. چهارم، وجود ملات در طرفین از دلیل حکم فعلی پس از حمل بر حکم اقتضایی، چون حکم فعلی یه قدری بار داره که بخواد حمل کند بر وجود منات. میگه قولی هست در روایت در شبهات که عبارتش هم میاد که حکم فعلی را تعلیق کند به حکم اقتضایی، اگر تعلیق شد به حکم اقتضایی بنابراین این هم منات در این دو خواهد بود. بله. عبارتش کجا نمیشه شده؟ بله؟ مثل وقت گذشت دیگه.